ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری از آمریکا خواست موانع مرتبط با موارد بشردوستانه را لغو کند. دادستان تهران از مسدود شدن ده‌ها سایت و کانال مرتبط با ارز و سکه اطلاع داد. دادگاهی در ترکیه 6 روزنامه‌نگار را به حبس ابد محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دیوان بین المللی دادگستری معروف به دیوان لاهه در پی شکایت ایران امروز با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی را که بر اثر تحریم‌ها متوجه موارد بشردوستانه می شود برطرف کند. به گزارش فرانس پرس، قضات دیوان لاهه به اتفاق آرا رأی دادند که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب می کند تمام موانعی را که در اثر تحریم‌ها بر سر راه صادرات آزاد دارو و وسایل پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران ایجاد می‌شود برچیند. وزارت خارجه ایران با استقبال از تصمیم دادگاه لاهه تحریم‌های آمریکا را نامشروع خواند و تأکید کرد که قرار موقت صادر شده الزام‌آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی است. احکام دادگاه لاهه لازم الاجراست اما ضمانت اجرایی ندارد. دادستان عمومی و انقلاب در تهران از مسدود شدن ده‌ها سایت و کانال مرتبط با ارز و سکه اطلاع داده است. عباس جعفری دولت آبادی امروز گفت با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا ظرف دو روز گذشته دستور مسدودسازی 17 سایت و 26 کانال مرتبط با ارز و سکه صادر شد. او این سایت ها را متهم کرد که به صورت دروغین و بدون مبنا با اعلام قیمت های لحظه‌ای به التهابات دامن می زدند. جعفری دولت آبادی با هشدار به گردانندگان آن سایت ها گفت قیمتگذاری وظیفه آن سایت ها نیست و در صورتی که بخواهند به آن رویه ادامه دهند فیلترینگشان ادامه خواهد یافت. در این حال روند نزولی نرخ دلار که در روزهای اخیر شروع شده بود امروز متوقف شد. رسانه‌های ترکیه میگویند دادگاهی در استانبول روز سه‌شنبه 6 روزنامه‌نگار را به اتهام شرکت در کودتای 2 سال پیش به حبس ابد محکوم کرده است. احمد آلتان، دبیر سابقه روزنامه طرف، برادرش محمد آلتان روزنامه‌نگار و نازلی ایلچیک روزنامه‌نگار سرشناس در میان محکوم شدگان گزارش شدند. این روزنامه‌نگاران متهم به داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، واعظ ساکن آمریکا هستند که ترکیه میگوید مسبب کودتای ناکام 2 سال پیش بوده است. فتح‌الله گولن اتهام یاد شده را رد کرده است. از جمله اتهامات روزنامه‌نگاران نامبرده تلاش علیه قانون اساسی ترکیه و عضویت در تشکلی تروریستی اعلام شده است. برادران آلتان به طور مشخص متهم شدند که روز پیش از کودتای ناکام در یک برنامه تلویزیونی پیامی رمزی برای کودتاگران فرستادند. محمد جواد ظریف در مصاحبه‌ای با شبکه جهانی بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا تأثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا را جدی توصیف کرده و به دشوارتر شدن وضعیت ایران اشاره کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین از پسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای استقبال کرده ولی گفته آن پیشنهادها باید عملی شوند. جمشید زند.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران گفته است وضعیت بسیار دشوار خواهد شد، زیرا به گفته او نقش دلار آمریکا در نظام مالی بین‌المللی گسترده و فراگیر است. آقای ظریف همچنین گفته است تعهداتی که اروپایی ها برای جلوگیری از تأثیرات وخیم این تحریم ها بر اقتصاد ایران بیان کرده اند احتمالاً بهتر از آن چیزی است که انتظار می رفت. وی در این حال تأکید کرده که مسئله اصلی اجرایی شدن این تعهدات است و شکیبایی جمهوری اسلامی تا ابد دوام نخواهد آورد. تأکید وزیر خارجه ایران بر نقش فراگیر دلار و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران در حالی بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی با انتقاد از سوء مدیریت های دولت گفت عامل کاهش ارزش ریال خارجی نیست، درونی است. پس از آن در سوم مهر ماه نیز علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت بخشی از مشکلات ایران با روپیه، واحد پول هند، روبل، واحد پول روسیه و یوان، واحد پول چین حل خواهد شد و به دلار دیگر احتیاجی نخواهد بود. پس از خروج آمریکا از برجام که 18 اردیبهشت اتفاق افتاد، دوره نخست بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از 13 مرداد به اجرا درآمد و قرار است دور بعدی آن نیز از 13 آبان آغاز شود. با این حال 5 کشور باقی مانده در توافق هسته‌ای گفتند که در برجام باقی می‌مانند و از گشودن کانال‌های پرداخت مالی برای ایران به ویژه ایجاد یک سازوکار تک منظوره ویژه برای تسهیل مبادلات مالی با ایران بدون استفاده از دلار خبر دادند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه گذشته ابراز امیدواری کرد که سازوکار ویژه برای تسهیل همکاری تجاری با ایران تا قبل از ماه نوامبر حدود یک ماه دیگر به اجرا گذاشته شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. روز گذشته اعلام شد که برهم صالح سیاستمدار با تجربه عراقی به سمت رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شده است. برهم صالح پس از انتخاب شدن نیز عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت را مأمور تشکیل دولت کرد. سمیرا قرایی از رادیو فردا گفتگویی دارد با یک محقق و کارشناس امور ایران و عراق و میپرسد حضور برهم صالح در آینده سیاسی عراق چه معنایی میتواند داشته باشد. علی مأموری:
انتخاب برهم صالح در واقع نشان از وجود یک توافق بسیار وسیع بین گروه‌های فعال در عراق، چه گروه‌های داخلی و چه گروه‌های خارجی در واقع داره. از این جهت برهم صالح در واقع گزینه مورد توافق و پذیرش ایرانی ها و آمریکایی ها هر دو بوده. روابط بسیار خوبی از جانب حزب خودش که اتحاد میهنی هست با ایران از تاریخی در چند دهه داشتند. روابط بسیار خوب با آمریکایی ها همزمان داشته، روابط بسیار خوب با احزاب شیعی داره، از مدافعان استقلال کردستان نبوده، که همین گزینه ها موجب میشه در واقع تبدیل به یک شخصیت مورد توافق همه باشه و بتونه پست ریاست جمهوری که در واقع بالاترین پست به نوعی عراق هست رو ایشون به خودش اختصاص بده. بعد از ایشون بلا فاصله در واقع تعیین عادل عبدالمهدی برای نخست وزیری صورت گرفت که باز نشان دهنده استمرار این توافقات هست.
آقای مأموری، عادل عبدالمهدی از نظر سیاسی کجا میسته در عراق؟
عادل عبدالمهدی در واقع از این جهت که در دوران تاریخ سیاسی بسیار طولانی و پرفراز و نشیبش با جناح‌های بسیار مختلف ارتباط داشته، از این جهت در واقع میتونه باز نقش بسیار خوبی در نقش نخست وزیری ایفا بکنه. ایشون در آغاز بعثی بود، بعد از بعثی از حزب بعث اومد بیرون، در واقع به حزب توده پیوست، از حزب توده بیرون اومد و به مجلس اعلی که جزء گروه های اسلامگرا هست پیوست. مدتی رو در ایران بود، روابط بسیار خوبی با ایران داره و الان در واقع یک شخصیت بسیار لیبرال به شمار میره، با روابط بسیار خوب با غرب، به ویژه با فرانسه و با خدمت ها ارزو کنم که آمریکا، و شخصیت مورد توافق تقریبا همه گروه ها هست، چه جناح عبادی، چه جناح مالکی و هادی آمری، چه مرجعیت آیت الله سیستانی، همه این گروه ها در واقع نسبت بهشون اتفاق نظر دارن. روابط بسیار خوبی با کردها داره، در دوران تبدیل مدتی در کردستان عراق بوده، روابط بسیار خوبی با سنی ها داره، هیچ گونه سابقه در واقع فرقه گرایی در کارنامه‌اش و در شیوه سخنرانیش و صحبتش و گفتمانش وجود نداره. از این جهت انتخاب ایشون هم باز در واقع نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه در تاریخ تشکیل حکومت‌های بعد از 2003 در مجموع حکومت فعلی در صورتی که به همین شکل ادامه پیدا بکنه و پیش بره به نظر میرسه که موفق ترین حکومت بعد از 2003 به شمار میاد.
یعنی در واقع مثلث الحلبوسی و صالح و عبدالمهدی رو شما فکر میکنید که در عراق بعد از صدام حسین میتونه بهترین و قوی ترین دولت رو بسازه؟
از نظر من در واقع این دولت سازگارترین دولت هست. ما در دولت‌های گذشته همیشه تناقضات رو داشتیم که از یک طرف رئیس پارلمان سنی بود، رئیس جمهور کرد بود و نخست وزیر شیعه بود و با همدیگه به جهت اختلافات دینی و مذهبی درگیری داشتند، ولی این سه شخصیت در واقع هویت طایفه‌ای و فرقه‌گرایی چندان ندارند. هر سه بیشتر شخصیت‌های عملگرا هستند، تکنوکرات هستند، از لحاظ سنی در واقع قابلیت‌های بهتری نسبت به قبلی‌های خودشون دارند. آقای حلبوسی در استان الانبار سابقه بسیار موفقی در اداره اون استان داشته، آقای برهم صالح به عنوان نخست وزیر اقلیم کردستان سابقه خوبی داشته، تحصیلات غربی بسیار خوبی داره و کارنامه درخشانی در ارائه خدمات و پست‌های دولتی گذشته داشته. آقای عادل عبدالمهدی هم در مقام وزیر نفت و همچنین با توجه به روابطی که با بیرون داره، تحصیلات دانشگاهیش و شخصیت باز عملگرا و تکنوکراتش و هماهنگی و رفاقتی که بین این سه شخص وجود داره از لحاظ همکاری‌های گذشته، همه اینها موجب میشه که حکومت جاری حکومت بسیار سازگار و توانمندتر احتمالاً نسبت به حکومت‌های قبلی.
آقای مأموری، در ماه‌های اخیر یاد شاید بشه گفت در سال‌های اخیر مسئله نفوذ ایران در عراق همواره مطرح بوده، مخالفان موافقانی در هر دو کشور داشته. فکر می‌کنید که با تشکیل دولت جدید و انتخاب این سه گزینه اصلی باید منتظر این باشیم که نفوذ ایران آنگونه که در حال حاضر در عراق هست همچنان ادامه پیدا کنه یا نه کمتر یا بیشتر بشه؟
روابط ایران عراق از لحاظ استراتژیک روابط بسیار گسترده و چند جانبه هست. احتمال این که در واقع ما این روابط رو بخوایم از بین ببریم و به زمان صدام برگردیم تقریبا غیر ممکنه. به اضافه بعد این که در واقع گروه های فعال در مجال سیاسی و در فضای سیاسی در واقع عراق همگی از لحاظ تاریخی روابط بسیار دیرینه و مفصلی رو با ایران داشتن، ایران به نظر من همچنان نفوذ خودش رو در عراق حفظ خواهد کرد. اما در این حال بررسی تجربه حکومت‌های سابق نشون میده که همزمان در واقع با نفوذ ایران وضعیت اداره حکومت عراق بدون در نظر گرفتن نفوذ آمریکا هم قابل انجام نیست. معمولاً از 2003 به این ور ما در واقع شاهد نوعی توافق بین دو کشور به جهت اشتراک مصالح، علی‌رغم همه اختلافات وسیع و بزرگی که بین ایران و آمریکا در پرونده‌های مثل سوریه، مثل یمن، لبنان، پرونده اتمی و جاهای دیگه وجود داره. در خصوص عراق این دو در واقع اشتراک مصالح دارن و هر دو به دنبال ایجاد یک عراق موفق و کارآمدن، چون اگر این عراق شکست بخوره در واقع نشان دهنده شکست پروژه آمریکا در 2003 در اشغال این کشور و در واقع نشان دهنده شکست ایران هم است، همچنین در اینکه نتونه از نفوذ خودش برای ایجاد یک کشور مستقر در منطقه استفاده بکنه و به کارنامه‌اش اضافه میشه از اضافه بر سوریه و لبنان و یمن یک کشور شکست خورده دیگر.
نقطه نظرات علی مأموری بود، محقق و کارشناس امور ایران و عراق. ادامه خبرها. دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در ایران میگوید گذاشتن همه تخم مرغ‌ها به توصیف وی در سبد روسیه نمیتواند راهگشای مشکلات کشور باشد. حمیدرضا صالحی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت نفت روسیه تا حدی جایگزین نفت ایران شده و این در حالی است که تصور میشد روسیه یار استراتژیک ایران باشد. به گفته او شاید این یار استراتژیک ایران را به بیراهه ببرد و هزینه های هنگفتی وارد کند. حمیدرضا صالحی تاکید کرد که صرفا روسیه و چین نمیتوانند راهگشای مشکلات کشور باشند. به گفته دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران میتواند ذخایر عظیمی از گاز خود را از دریای سیاه راهی اروپا کند، اما به خاطر ملاحظاتی که با روسیه داشت و با خودسانسوری و رعایت همراهی کشوری که فکر میکرد یار استراتژیک اوست این کار را نکرد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که تولید روزانه نفت ایران در ماه سپتامبر 100 هزار بشکه دیگر کاهش یافته است و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حاکی روز سه‌شنبه نیز رانندگان کامیون و کامیونداران در برخی شهرهای ایران به رغم تهدیدات مقامات ارشد امنیتی و قضایی به اعتصاب خود ادامه دادند. از جمله خواستای کامیونداران تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر، کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی و لاستیک است. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.